ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اعتراضات خیابانی شیکاگو صنایع مالی را هدف گرفت. نیروهای لیبی وفاداران قذافی در سرت را به تنگنا انداخت. و بنابر گزارش‌ها شبه نظامیان از پایتخت سومالی بیرون رانده شدند. با درودهای فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا. از شما دعوت می‌کنیم به چند خبر و گزارش‌ها توجه فرمایید. هزاران تظاهرکننده از جمله معلمان و رهبران مذهبی روز دوشنبه در مرکز شیکاگو گرد آمدند تا علیه نابرابری اقتصادی اعتراض کنند. پلیس 27 تظاهرکننده را دستگیر کرد که با وصل بازوانشان به یکدیگر در وسط خیابان نشستند و شعار مدارس ما را نجات دهید، خانه های من را نجات دهید سر دادند. این اعتراض ها از جنبش وال استریت را اشغال کنید الهام یافته که ماه گذشته در نیویورک آغاز شد. نیروهای دولت انتقالی لیبی میگویند وفاداران معمر قذافی را در مرکز شهر سرت، زادگاه رهبر برکنار شده، به تنگنا انداختند. یک فرمانده نیروی شورای ملی انتقالی لیبی، عبدالسلام جواله، به خبرگزاری رویترز گفت حامیان قذافی در دو محله نزدیک به سواحل دریای مدیترانه در تنگنا قرار گرفتند. نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی روز یکشنبه با تصرف بیمارستان اصلی، دانشگاه و مرکز اجتماعات سرت، سه مکان مهم شهر را در اختیار گرفتند. نیروهای اتحادیه آفریقا میگویند شبه نظامیان اسلامگرا را از آخرین قرارگاه‌هایشان در شمال موگادیشو، پایتخت سومالی، بیرون راندند. به گفته ژنرال فرد موگیشا، نیروهای اتحادیه آفریقا کنترل سراسر موگادیشو را به دست گرفتند. فرمانده نیروهای اتحادیه آفریقا در سومالی گفت نیروهای دولتی سومالی نیز در این تهاجم شرکت داشتند. نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین امروز در صدر هیئتی راهی چین می‌گردد. ولادیمیر پوتین در پکن با مقامات چین درباره قراردادی 30 ساله برای عرضه گاز با آن کشور گفتگو خواهد کرد. البته گفته می‌شود از آنجا که طرفین تاکنون نتوانستند بر سر قیمت به توافق برسند، انتظار نمی‌رود قراردادی امضا شود. علاوه بر مسائل انرژی، روابط بازرگانی نیز در دستور کار گفتگوهای ولادیمیر پوتین با مقامات چینی قرار خواهد داشت. بنابر یک گزارش سازمان ملل، بازداشت شدگان در 47 مکان تحت اداره پلیس و سازمان اطلاعاتی افغانستان شکنجه شدند. در این گزارش 74 صفحه‌ای آمده است که تقریبا نیمی از بازداشت شدگان نزد سازمان اطلاعاتی افغانستان و حدود 35 درصد از بازداشت شدگان نزد پلیس افغانستان به نوعی تحت شکنجه یا سوء رفتار قرار گرفتند. و اینکه دانشجویان اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ادامه یافته است. دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران در ادامه اعتراضات خود اعتصاب قضا کردند. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت می‌رویم سراغ گزارش‌ها. با اعلام برخی خبرها مبنی بر احتمال تایید حکم اعدام یک نوکیش مسیحی در ایران، کشیش یوسف ندرخانی و مخالفت‌های جهانی از سوی اتحادیه اروپا، بریتانیا، آمریکا و مجامع حقوق بشر و نیز گروهی از نواندیشان دینی ایرانی با این مجازات، مسئله ارتداد و احکام مرتد در اسلام به پرسشی قابل بحث مبدل شده است. مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته به این مسئله پرداخته است.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، من مهرداد قاسمفر با شما شنوندگان این برنامه در ایران و نقاط دیگر جهان همراه خواهم بود. این روز روزها حکمی که برای یوسف ندرخانی از نوکیشان گرویده به یکی از شاخه‌های مسیحیت در ایران صادر شده، بحث‌ها و مجادلاتی برانگیخت که به عرصه‌های جهانی هم کشیده شد. دادگاهی در رشت یوسف ندرخانی کشیش 35 ساله را به جرم تغییر دین در سن 19 سالگیش و انکار اسلام و فراخواندن عده‌ای به آیین خود بر مبنای تحریر الوسیله آیت الله خمینی مجرم شناخت و محکوم به اعدام از طریق حلق‌آویز شدن کرد. این حکم بعدتر در دادگاه تجدید نظر به دلیل همراه نداشتن مستنداتی که ثابت کند او پیش از گرویدن به مسیح در سن بلوغ مسلمان بوده و مسلمانی خود را هم پذیرفته، ناقص تشخیص داد و خواستار مستندات بیشتری شد. این پرونده به دیوان عالی کشور رفت و اخیراً شایع شد که دیوان عالی هم حکم مرگ را تایید کرده است. اعتراض‌های جهانی که بالا گرفت، رئیس دیوان عالی کشور در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت چون این حکمی هنوز صادر نشده. همین خبرگزاری اما در 8 مهر ماه از قول معاون سیاسی امنیتی استان گیلان نوشت که این کشیش یکی از فرق مسیحی نه به علت تغییر دین بلکه به جرم‌های امنیتی، صهیونیست بودن و دایر کردن خانه فساد به اعدام محکوم شده است. وکیل این متهم محمد علی دادخواه اما میگوید تا این لحظه هیچ جرمی مگر ارتداد در پرونده‌های موکلش نقید شده و نه در جایی مطرح.
در پرونده دیوان عالی کشور که در قم مطرح بود هیچ اتهامی به جز ارتداد مطرح نبود. بعد از اون که رأی شکست و ذکر شده بود که در صورت توبه اعدام نشه، باز هم هیچ حکمی و اتهامی به جز ارتداد مطرح نبود. و مگه قاچاق و یا متجاوز رو بهش میگن توبه بکن؟ این هم افاده اینه میکنه که هیچ اتهامی به جز ارتداد مطرح نبوده. اما در طول 4 روزی که ما تا کردیم در دادگاه رشت، اونجا هم هیچ اتهامی به جز ارتداد مطرح نبود. اگر این مواردی که برخی از شخصیت‌های غیر قضایی اعلام کردن و نگرش غیر قضایی بر اون شده است، در دادگاه‌های غیر از دادگاه‌هایی که ما در اون دفاع می‌کردیم وجود داره، از اون اطلاعی ندارم. اما آنچه که در دادگاه‌های رش و دیوان عالی کشور مطرح بود فقط بحث ارتداد.
مسئله ارتداد از رهگذر همین پرونده بار دیگر در میان بخشایی از افکار عمومی مطرح شده است. این که اساساً ارتداد به چه معناست و مرتد به چه کسی میگویند. علی محقق نسب از روحانیون شیعه و پژوهشگر و نویسنده در مباحث دینی.
البته در این زمینه دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. منتها مشهور و معروف آن است که اگر کسی دست از دین برداره، این شخص دو نوع میباشه، یا مرتد فطری است یا مرتد ملی. مرتد ملی کسی است که قبلا کافر بوده، یعنی غیر مسلمان بوده، مسلمان شده و بعدا از اسلام دست برداشته. چنین کسی را میگن مرتد ملی که توبهش را میگن قبول میشه. نوع دیگر از ارتداد یا مرتد کسی است که ذاتاً مسلمان است، مسلمان زاده است، بعد از دین بر میگردد، یعنی اسلام را رها میکند. چنین فردی را میگویند مرتد فطری. و مشهور فقها عقیده دارند که مرتد فطری توبهش قبول نمیشود، باید کشته شود. البته در مورد زنان باز استثناء قائل شده. زن را میگن که توبهش ممکن است قبول بشه و یا کشته نمیشود، زندانی میشود. منتها این نظر مشهور است و نظر صحیح نیست.
این پژوهشگر حوزه دین درباره اینکه نظر صحیح در باب ارتداد چیست چنین میگوید:
نظر صحیح این است که در قرآن چون برای ارتداد مجازات مقرر نشده و پیامبر اسلام هم مرتد را مجازات نکرده، بنابراین اصلا ارتداد جرم نیست، ارتداد حرام است. اما اگر کسی به هر دلیلی دست دین برداشت، این یک امر شخصی و قلبی و وجدانی است که مسئولیتش در عهده شخص است، پیشگاه خداوند. به هیچ قاضی یا حاکم یا رهبر مربوط نیست که شخصی دین شده ها کرده یا راه نکرده. این یک امر قلبی و معنوی و شخصی است، ربطی به شخص دیگر یا نظام یا دولت یا قانون یا همسایه یا خیشان ندارد.
محمد نظری دادخواه، وکیل یوسف ندرخانی هم میگوید که بسیاری از فقها حکم مرگ برای کسی که مرتد شناخته میشود را رد میکنند.
بسیاری از فقها اینو قبول ندارند، به ویژه یکی از فقهای ژرف بین فقه امامیه آیت الله قروی اصلا نظر دیگری دارند، آیت الله منتظری هم نظر دیگری دارند، برخی هم اون نظر رو دارند. در صورت ما به فقهای معاصر و زنده استناد کردیم. ما پرونده رو نزد فقها بردیم، ما در خصوص نظر خاص از اونها استفتا کردیم، ما نسبت به شخص آقای ندرخانی از آقای اردبیلی سوال کردیم، نسبت به شخص ایشون از آقای صانعی سوال کردیم، نسبت به همین پرونده از آقای منتظری سوال کردیم و یک اصل داریم در فقه که همواره نظر و اماره قضایی بر اماره فقهی بر اماره قانونی مرجحه. اینها نظر قضاییه. ضمن اینکه حتی اگر این موارد هم باشه و دادگاه نظر دیگری داشته باشه، با عنایت به برخی از فقهای متوفا ایجاد شبهه میشه و ما یک اصل اصولی در مبانی استنباط شیعه داریم که میگه الحدود تدرع بالشبهات. پس نهایتا هنگامی که شبهه ایجاد بشه دیگه نمیشه حد رو جاری کرد.
بر اساس شواهد قابل دسترسی تا کنون به جز یک مورد کسی در ایران به جرم ارتداد ناشی از گرویدن به مسیحیت اعدام نشده، اگرچه فشارهای فراوان دیگری بر آنها روا داشته می شود. سامان کامبر، مدیریت سایت خبری مسیحیان فارسی زبان:
ما مشخصا در واقع موردی که به طور رسما از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یک مورد برای یکی از مسیحیان کشیده به نام آقای حسین سودمند بوده که در مشهد این رأی صادر شده و ایشون در 12 آذر 1369 3 دسامبر 1990 به طور رسما از سوی دستگاه اسلامی به اعدام محکوم شده. ما از اون به بعد به دلیل فشاری که در واقع رسانه‌های بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی به موضع ایران داشتن روی این قضایا، ما از اون به بعد اعدامی نداشتیم. اما ماشین ترور جمهوری اسلامی پس از اون جریان شروع کرده به حفظ بسیاری از کشیشان که بعد از اون رویداد بسیاری از کشیشان یا در واقع رویده شدن و بعد کشته شدن.
حسین جدیدی، وکیل دیگری که وکالت پرونده‌های نوکیشان مسیحی مختلفی را در ایران بر عهده داشته، در این باره چنین میگوید:
ما در قانون کیفری که فعلا جاری هست در مملکت ما عنوان ارتداد رو نداریم. این مسئله فقهی هست و حتی مخالف در تضاد تباین با قوانین شناخته شده بین المللی که ایران حتی به اونها پیوسته و در حکم قوانین داخلی هستش. بنابراین به نظر من این حکمی که صادر شده نمیتونه حکم قانونی باشه، اگرچه خب از ابتدا هم خودشون تاکید کردن، یعنی در حکم منتشر شده بودی بخشیش در رسانه ها، که این بر اساس فتاوی هست، فتاوی معتبر این حکم رو صادر میکنن.
روایات دینی متعددی در دست هست، از قول امامان شیعه که مرتد را مهدور الدم می دانند. وسائل شیعه می نویسد محمد ابن مسلم از قول امام باقر نقل کرده که کسی که نبوت پیامبر مرسلی را انکار کند خونش مباح است. عمار باستی هم گفته است که از امام صادق همین را شنیده. علی محقق نسب، پژوهشگر دینی و از شاگردان علمای قم، درباره این روایات چنین میگوید:
البته تناقض در روایات اسلامی بسیار زیاد است، چرا که روایات نمیتوانیم دربارش اطمینان داشته باشیم که این روایات صحیح هست. مثلا روایات امام صادق علیه السلام 181 سال بعد از ایشان نوشته شده، تدوین شده. تا اون زمان در افکار مردم و در لسان مردم و در گفته های کوچه و بازار بوده و بعد هم آقای کلینی برای اولین بار این احادیث رو از کابل و بلخ و تاشکن و مثلا مناطق آسیای میانه تهیه کرده. 180 سال بعد از امام صادق یک روایت در تاشکن نمیتونه روایت صحیح باشه. بنابراین چون صحت این روایات قطعا مورد تردید است و بسیار مشکل دارد، بنابراین تنها سند ما مخصوصا در زمینه قتل قرآن است که قرآن اجازه نمیده کسی رو به خاطر دینش بکشید، چون ده ها آیه است بر آزادی عقیده: لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی و ما علی الرسول الا البلاغ و ده ها آیات دیگری که وجود داره در قرآن اجازه برای چنین کاری داده نشده.
و این پژوهشگر حوزه دین درباره احکام قضاتی که چنین حکمی میدهند این گونه ابراز نظر میکند.
نظر قاضی هیچ گونه حجیتی ندارد. دلیل این که همه اینها مخالف صریح قرآن است. قرآن میگه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، هر کس دیگری را بکشد که اون شخص یا کسی را نکشته باشد و یا افساد فی الارض یعنی محاربه نکرده باشد و با اصلاح مردم را نترسنده باشد، در غیر این دو مورد بر هیچ کسی کشتن انسانها جایز نیست. این آیه قرآن و صریح و واضح تکلیف همه را روشن کرده. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. قرآن میگه آقا غیر از این دو مورد در هیچ موردی کس حق کشتن فرد را نداره.
با این حال بیانیه‌های متعدد بین المللی و حتی بیانیه تعدادی از نواندیشان مسلمان که این حکم را بدنام کردن اسلام خواندند نشان از نگرانی‌های بسیار دارد. اگرچه وکیل یوسف ندرخانی میگوید امیدواری فراوانی به فرجام عادلانه این پرونده دارد.
من بسیار خوشبینم با عنایت به اینکه دلایلی که ما ارائه دادیم قابل رد نیست. با توجه به استدلال هایی که اعلام کردیم از منظر حقوق بین الملل، از نظر حقوق بشر، از نگرش عادلانه و منصفانه به واقعه پیش رو، از منظر نظر فقهایی که به دادگاه اونها رو اعلام کردیم و همانند اینه که پنج مجتهد جامع و شرایط در روی هر یک از این کرسی‌های دادگاه نشستن و جملگی نظر دارن که این فرد رو نمیتوان به قتل رساند، دادگاه بر همین مبادی اعلام نظر کنه.
با من مرتضی قاسم‌فر در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
می‌رویم سراغ اپوزیسیون. رضا علی جانی روزنامه‌نگار ساکن پاریس میگوید مهمترین مشکل اپوزیسیون خارج از کشور شبیه مشکلی است که در داخل زندان‌ها نیز وجود دارد، زیرا افرادی که در زندان به سر می‌برند فقط با خودشان در ارتباط هستند. بیشتر بشنویم در گفتگوی ویژه که وحید پوراستاد تدارک دیده است.
رضا علیجانی روزنامه‌نگار و عضو شورای فعالان ملی مذهبی و سردبیر نشریه توقیف شده ایران فردا است. آقای علیجانی که هم‌اکنون 49 ساله است، پس از انقلاب سالهای بسیاری از عمر خود را در زندان گذرانده است. او در سال 65 به مدت 4 سال زندانی شد. بار دیگر در سال 1379 به همراه بسیاری از نیروهای ملی مذهبی بازداشت شد و نزدیک به 6 ماه و نیم در زندان انفرادی بود. رضا علیجانی بار دیگر در سال 82 نیز بازداشت و به مدت 2 سال زندان بود. رضا علیجانی دارای تعریفاتی از جمله شریعت شناسی، نوگرایی دینی و مجموعه کتاب‌هایی درباره زن در متون مقدس است. او پس از ترک ایران در حال حاضر در پاریس اقامت دارد. رضا علیجانی جدیداً در یک سخنرانی در جمع دانشجویان ایرانی در هلند مهاجرت روزنامه‌نگاران در 2 سال اخیر را دارای محاسن و معایب گوناگون دانسته. او حسن این مهاجرت‌ها را در این می‌داند که روزنامه‌نگاران می‌توانند فضای رسانه‌ای خارج از ایران را نسبت به اپوزیسیونی که قبلاً مهاجرت کرده بود بروزتر کنند، زیرا تحلیل‌های جدید و درستری با خود به بیرون از ایران آوردند و همچنین پرسش‌های تازه‌تری به میان آوردند. ولی در این حال معتقد است ضعف آن این است که عمدتاً تحلیل‌ها مبتنی بر تفسیر خبر هستند و در شرایط کنونی ژورنالیست تا حدی جای تحلیل‌های استراتژیک را گرفته است. رضا علیجانی همچنین بر این اعتقاد است که با خواندن مقالات و نظرات در سایت‌ها و رسانه‌های مختلف به ویژه در فضای خارج از کشور مشاهده می‌شود که تصور بر این است که نظام سیاسی در ایران در حال فروپاشی است، مانند تئوری که لنین داشت که امپریالیسم کنار گور خود ایستاده و فقط کافی است او را حل بدهیم. یعنی حکومت تنها نیاز به یک تلنگر و جامعه نیز به یک جرقه احتیاج دارد. آقای علیجانی از این تصور به عنوان تصوری نزدیک بینانه یاد می‌کند و معتقد است آنهایی که چنین تفکری دارند با هر اتفاقی در ایران به دنبال پرده آخر هستند. به همین بهانه در گفتگوی ویژه این هفته به سراغ رضا علیجانی رفته ایم و گفتگوی درباره آسیب شناسی نیروهای خارج از کشور با او داشته ایم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای علیجانی، اگر بخواید آسیب شناسی کوتاهی از نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور داشته باشید، این نیروها دارای چه محاسن و معایبی هستند و آیا مهاجرت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی در این دو سال اخیر کمی به فهم جدید اپوزیسیون از اوضاع و واقعیت ایران کمکی کرده یا نه؟
بله، اپوزیسیون خارج از کشور البته یک دست نیستن و زمان خروجشون از کشور هم با هم یکسان نیست، اما در مجموع اگه بخوام از دور و از بالا به این پدیده در واقع نهاد حتی میشه گفت نگاه بکنیم، این اپوزیسیون نقش مهمترین ویژگیش این بوده که وجدان اپوزیسیون ایران بوده، مشعل آفرین، مشعل افروز آرمان ها بوده. هر موقع صدا در داخل ضعیف میشده یا نزدیک بین میشده، این اپوزیسیون این صدا رو بلندتر میکرده و نگاه رو دور دستر میکرد. اما شاید مهمترین مشکل این اپوزیسیون خارج از کشور شبیه مشکلی است که در داخل زندانها هم وجود داره. یعنی فردی که در زندان به سر میبره، من تجربه اون رو داشتم و تجربه دومی رو تازه دارم کسب میکنم، همش با خودشون در ارتباط هستن. یعنی یه زندانی فرضاً با بقیه زندانیها که اتهامهای مشخصی دارن و همه از اعضای گروههای مختلف هستن سر و کار دارن و به نوعی میشه گفت نقطه ضعف و آسیبی که در اپوزیسیون خارج از کشور داره یه مقدار ذهنی شدن هست، تنزه طلبی هست و یه مقدار شاید بی انگیزگی یا ناکارآمدی در رابطه با روحیه مشترک و مخرجگیری از تمایلات و گرایشات هست. اما در این دو سال اخیر که روزنامه‌نگارهای زیادی خارج شدن، خب اینها تونستن فضای خارج رو عینی‌تر بکنن، مسائل رو دقیق‌تر مطرح بکنن و اخبار رو بروزتر بکنن. اینها خیلی خوب بود و بروز کرد و خون تازه‌ای دووند در رسانه‌های مختلف. اما یه بخشی که شاید به عنوان یک عیب یا به عنوان یه نقیصه در واقع بشه دید این هست که اینها لازمه، یعنی خبر تحلیل کردن لازمه ولی کافی نیست. نوع روزمرگی و روزانه دیدن و روزنامه دیدن که میخواد سریع به نتیجه برسه و کارش برای فردا بره رو دکه دیده میشه و این غلبه وجه خبر تحلیل هست به صورت خیلی پررنگ بر تحلیل های استراتژیک، تحلیل هایی که در واقع بتونه چشم انداز آینده رو ببینه و افق رو ببینه. مثل رانندگی میمونه که باید هم نور پایین زد هم نور بالا، و شاید بشه گفت بیشتر این فضا فضای نور پایین هست و نور بالا درش کم دیده میشه یا با فاصله های زیاد زده میشه.
آقای علیجانی، خود این روزنامه نگاران و چهرهای جدیدی که در طی این یکی دو سال اخیر به خارج از کشور اومدن، اگر بخوان دچار اون مشکلات تحریر فعالان سیاسی که سالها در خارج از کشور هستن نشن، چه کاری رو واقعا باید انجام بدن؟
به نظر میرسه که مهمترینش ارتباط با داخل، نه ارتباط فقط با فضای اپوزیسیون و خبرهای حقوق بشری، بلکه هر کسی خانواده داره، دوست آشنا داره، یه لینکایی داره که میتونه فعال بمونه روش، اخبار داخل رو، حتی اسمس هایی که رد و بدل میشه، جزئیات رو دنبال بکنه. یعنی یه نگاه جامعه شناختی، یه نگاه در واقع تجسمی به تعبیری که ببرم به کار میبره، یعنی یه نوع همزادپنداری و حضور در صحنه و از درون به مسئله نگاه کردن. به هر حال اینا ضروری است، باید جوگیر نشه و به عبارتی مرعوب و مغلوب فضا نشه. این البته استحکام هم نظری میخواد، هم مشی و استراتژیک میخواد، و تکثر رو در داخل ببینه. یعنی چون صورت مسئله هم تو زندان هم در خارج کشور ساده میشه، یعنی فقط ما دیده میشویم به عنوان مثلا منتقدین و اپوزیسیون و حاکمیتی که در مقابل هست، فقط ما و اونها دیده میشن و در این میان شاید بیش از 60-70% جامعه که مردم هستن و بین ما و آنها قرار دارن دیده نمیشن. این مهمترین و کلیدی ترین مسئله است به نظر من.
آقای علیجانی، در طول این سالها ما میبینیم که نیروهای سیاسی خارج از کشور نه تنها نتونستن با نیروهای داخل کشور یک همگرایی داشته باشن، بلکه بین خودشون در خارج از کشور هم داره یه سری مشکلات و عدم همگرایی شدید هستن. فکر میکنید چرا این همگرایی شکل نمیگیره؟
این سوال شاید سوال سختی باشه، یعنی هم در داخل و هم در خارج هست و مال حالا هم نیست، فرایندی و روندی میشه دید در دنیای جدید ما، حداقل در ایران یکی از نقیصهامون هست، باید خیلی تعمق بشه، تعمقهای جامعه شناختی، روان شناختی حتی به نظر من و معرفت شناختی. ولی اونچه که به نظرم میرسه بخشی از این مشکل برمیگرده به اینکه ما نهاد نداریم در جامعه ما، جامعه نهادمندی نیست، افراد بر اساس ژورنالیست، بر اساس عوامل دیگه ممکنه رشد بکنن در سالهای اخیر البته عمدتاً، یا به هر حال در یه صحنه درخشیده باشن. در مجموع ما چون نهاد نداریم و افراد از طریق نهادها رشد نمی‌کنن، شاید معدود نهادهای ما نهادهای حزبی هستند یا بودند که الان در اون سطح گذشته فعال نیستند. اینجا نقش افراد رو و مسائل شخصی و خصلتی رو تقویت و تشدید میکنه. ما این رو در تاریخمون هم داریم، برخوردی که مثلا آقای حسین مکی با دکتر مصدق داره شاید همش رو نشه تحلیلی و تئوریک دید، و یه مقدار هم نگاه های متفاوت و چشم‌اندازی، یه بخشیش روانشناختی باید تحلیل کرد، یه بخشیش هم به هر حال باید سیاسی دید، جامعه شناختی دید، نگاه های متفاوتی که دارن. به هر حال یه خورده بخوام عمیق‌تر ببینیم، به نظر من یه روحیه ثنوی ایرانی در به زبان یونگی اگه بخوام بگم، اگر فروید ضمیر و ناخودآگاه فردی رو به کار میبره، یونگ ناخودآگاه جمعی هم به کار میبره. ما همون گونه که در بک‌گراند دینی و فلسفی کهنمون اهورا و اهریمن داریم و نگاه ثنوی داریم، یه مقدار در روانشناسی ما یعنی روحیه ثنوی هم هست، یعنی سیاه‌سفید میکنیم، دوست و دشمن میبینیم، گاهی اوقات شدیداً امیدواریم، گاهی اوقات شدیداً ناامیدیم، یعنی یه مقدار یه نوسانی بین این دو قطب دیده میشه. و این در چند دهه اخیر به ویژه قبل از انقلاب تا مرحله فروپاشی شوروی با نگاه تضادی در واقع برخی مکتب‌های جامعه شناختی و سیاسی از جمله نگاه مارکسی هم تشدید شده، یعنی اون روحیه ثنوی با این نگاه جامعه شناختی سیاسی تضادی که به هر حال رویکردهای دیگه وارد جامعه ما کمتر شدن یا کم فقط در آکادمی‌ها بودن، نگاه‌های پارسونزی، وبری و دیگر نگاه‌ها، این در فضای در واقع روشنفکری ما نه صرفاً در کتاب‌های درسی دانشگاهی ما اینها گفتمان غالب بودن. اون نگاه وفاقی و همگرایی که تو جامعه شناسی هست تو بخشی از مکاتبش و گرایش‌ها کمتر بوده و این نگاه تضادی و اون نگاه ثنوی با هم تلفیق شده و به نظر من ماها بیشتر میتونیم مرزبندی بکنیم، دنبال مرزبندی ها باشیم تا دنبال مخرج مشترک گرفتن، و این رو باید به تدریج حل بکنیم. نگاهی که خب مهندس صحابی در این سالهای آخر خیلی تکیه میکرد، من در واقع میخوام بگم نوعی نگاه ایران فردایی، ایران فردا حالا برای من هم یک مجله است که نگاه خاصی رو متأثر از مهندس صحابی بر اساس همبستگی ملی، البته همبستگی که در کنهش بر اساس رفع تبعیض صورت میگیره، تبلیغ میکرد، و هم یه واژه‌ای که نگاه به فردای ایران داره و اگر کسی دلسوز فردای ایران باشه حتما بایستی بین همگرایی به آبده، چون آینده ایران متعلق به هیچ فرد و جناح خاصی نیست و آینده ایران بدون همگرایی ملی به هیچ وجه ساخته نخواهد شد.
آقای علیجانی، شما در سخنرانی خودتون در جمع دانشجویان ایرانی در هلند گفتید که اگر کسی تکثر جامعه ایران رو نبینه هیچ چیز از جامعه ایران رو نمیدونه. چرا شناخت تکثر جامعه ایران و فهم اون هم برای نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور مهمه و هم برای این روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی که جدیداً به خارج از کشور اومدن؟
هر تحلیل و برخورد استراتژیک رو چند پایه سوار هست. یه پایش تحلیل شرایط هست. اگر کسی شرایط رو درست نبینه قطعاً خروجی ها و مواضع درستی نخواهد داشت. جامعه ایران از یه جامعه ناموزون با غلبه وجه سنتی، میشه گفت از اواخر دوره قاجاری، الان وارد جامعه ناموزون اما با غلبه وجه مدرن شده، اما به هر حال این جامعه از نظر دینی، از نظر سیاسی، از نظر مطالباتی که داره، از نظر جنسی و حتی از نظر قومی و صنفی و طبقاتی یه جامعه متکثر هست. یکسان سازی و ساده بینی این جامعه به نظر من مهمترین خطایی است که یک فرد روشنفکر، یک تحلیلگر سیاسی و به ویژه یک طراح استراتژی برای آینده ایران دچارش خواهد شد. اگه مثلا مثال بزنم در رابطه با مسائل قومی، جامعه ایران یک جامعه است که متکثر به لحاظ قومی، مذهبی، زبانی، و این باید دیده بشه. حتما دموکراسی پارلمانی برای ایران لازمه ولی کافی نیست. کسی این رو نبینه، تنوع جنسی رو نبینه، تنوع طبقاتی رو نبینه، واقعا این اصل طلایی رو در شناخت جامعه ایران به زمین گذاشته.
آقای علیجانی، چون بحث از آسیب شناسی نیروی خارج از کشوره، میخوام بدونم که نگاه این نیروها، چه قدیم و چه جدیدی ها، به جنبش سبز تا چند اندازه واقع بینانه بوده؟
طبق همون روحیه منش و مشک و حتی تفکر ثنوی که من خدمتتون گفتم در سال قبل، شاید یه نوع اغراق در ابتدا صورت گرفت، جو یه مقدار رمانتیک شد. جنبش سبزی که از مردمی ترین جنبش های تاریخ معاصر ماست، اما جنبش طبقه متوسط نوگرا بود، در شهرهای بزرگ بود، در مناطق مرکزی و بالایی شهر بود، تونست از انتخاب به اعتراض خیابانی قدم بگذاره ولی وارد عرصه اعتصاب نشد. ما باید هم محدودیتاش رو ببینیم هم مزیت‌هاش رو. من تصور میکنم که غلبه نگاه یه مدار هم رمانتیک و هم یه مدار پوپولیستی در ابتدا باعث شد که اغراقی صورت بگیره و بویژه این در فضای خارج از کشور که به هر حال تمایل به بازگشت به ایران و حل مسئله بیشتر هست بیشتر دیده میشد و بایستی بر پایه مزیت‌های این جنبش نقصان‌هاش هم دیده بشه که راهی به سوی آینده گشوده بشه.
ساعت 9:30 دقیقه صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بنابر گزارش ها شبه نظامیان از پایتخت سومالی بیرون رانده شدند. در دیدار پوتین از چین مسائل انرژی در دستور کار گفتگوهاست. گزارش سازمان ملل حاکی از سوء رفتار نیروهای امنیتی افغانستان با بازداشت شدگان است. نیروهای لیبی وفاداران قذافی در سرت را به تنگنا انداختند. اعتراضات خیابانی شیکاگو صنایع مالی را هدف گرفت. استرالیا حکم شلاق برای بازیگر ایرانی را محکوم کرد. اعتراضات دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ادامه یافت. نام 3 تن از وزیران دولت جمهوری اسلامی در میان تحریم شدگان اتحادیه اروپا قرار دارد. شرکت ایران ایر از دریافت خدمات مالی بین‌المللی محروم شد. دادستان کل کشور از بازداشت 14 نفر دیگر در ارتباط با پرونده اختلاس خبر داد. جبهه مشارکت میگوید آزادی موسوی و کروبی میتواند گامی در جهت برگزاری انتخابات آزاد باشد. وکیل کشیش زندانی اعلام کرد پرونده یوسف ندرخانی به آیت الله خامنه ای ارجاع شده است. اتحادیه اروپا 29 مقام دیگر ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد. 2 انفجار پیاپی در بغداد دست کم 9 کشته و بیش از 20 مجروح بر جای گذاشت. و شورای عالی نظامی مصر در جلسه اضطراری هیئتی را مأمور تحقیق درباره درگیری‌های یکشنبه شب در قاهره کرد که 26 نفر عمدتاً مسیحیان در آن کشته شدند. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. از شما دعوت میکنم به چند گزارش توجه فرمایید. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور روز دوشنبه گفت اگر محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی به ایران باز نگردد حکم جلب او از سوی مرکز قضایی صادر میشود. به گزارش خبرگزاری ها وی در یک مصاحبه مطبوعاتی افزود 14 نفر از کسانی که از آنان تحقیق به عمل آمده است بازداشت موقت و برخی دیگر نیز ممنوع خروج شدند. این مقام قضایی بدون اشاره به نام بازداشت شدگان تنها گفت که تعدادی از مدیران بانک و تعدادی از افراد مرتبط از جمله بازداشت شدگان بودند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور گفت بازپرس پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی اتهام اخلال در نظام اقتصادی را به متهمان پرونده تفهیم کرده است، اما برخی به مباشرت، برخی به مشارکت و برخی به معاونت متهم شدند. این پرونده مربوط به اتهامات فردی به نام مهافرید امیرخسروی صاحب مجموعه گروه امیر منصور آریا است که بر اساس گزارش‌ها توانسته است از طریق روابط خاص با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ 100 میلیارد تومان اقدام کند، بدون آنکه تمام یا دست کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد. رسوایی بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران باعث شد که کمیته منتخب دولت رؤسای دو بانک صادرات و سامان و یک عضو هیئت مدیره بانک ملی را از کار برکنار کند. محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی نیز در همین ارتباط از سمت خود استعفا کرد و از ایران خارج شد و به کانادا رفت. غلام حسین محسنی ایجایی در پاسخ به این پرسش که چرا محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی ایران ممنوع خروج نشد گفت زمانی که خاوری احضار و در خوزستان از او تحقیق شد هنوز به این نتیجه نرسیده بودیم که باید ممنوع خروج شود. وی در این حال گفت آن روز هیچ کس نمی دانست خاوری دو تابعیت دارد و بسیاری از افراد هم نمی دانستند که خانواده او در کانادا زندگی می کند. سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور گفت اگر مسئولین اجرایی می دانستند که آقای خاوری دو تابعیتی است و او را به مدیر عاملی بانک ملی منتخب کردند کار غیرقانونی انجام دادند که این مورد باید در دولت مورد بررسی قرار گیرد. او اضافه کرد تا زمانی که خاوری به ایران باز نگردد و نتواند از خود دفاع کند در مزان اتهام است و بسیاری از اتهامات به پای او نوشته می شود. غلام حسین محسنی ایجایی اعلام کرد که خاوری رسما گفته است که به ایران باز می‌گردد اما این زمان به تعویق افتاده است. غلام حسین محسنی ایجایی در این مورد که رئیس جمهور عنوان کرده است که وقوع این تخلف مالی ربطی به دولت ندارد و شیاطین پشت قضیه هستند گفت من این نکته را قبول ندارم که دولت به معنای عام هیچ نقشی در وقوع آن نداشته است. وی افزود کسی نمیتواند بگوید که به دلیل آنکه قانون ضعف داشت نظارت نکرد یا اجازه وقوع یک تخلف را داد. سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور در این مصاحبه آنچه که ضد انقلاب نامید را متهم کرد که تلاش میکند تا با استفاده از پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی نظام را تضعیف کند.
بهروز کارونی گزارش میداد. مؤسسه بین‌المللی حمل و نقل هوایی یاتا روز دوشنبه اعلام کرد شرکت دولتی ایران ایر را به دلیل تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا از دریافت خدمات مالی بین‌المللی محروم کرده و کنار گذاشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی یاتا گفت این اقدام یاتا در واکنش به دستور عملی است که از سوی دفتر کنترل دارایی خارجی دولت آمریکا به آن مؤسسه ابلاغ شده است. در واکنش به این اقدام مدیر عامل شرکت هوایی ایران ایر گفته است این اقدام یاتا هیچ سنخیتی با وظایف تعیین شده برای این اتحادیه ندارد و شرکت ایران ایر با ارسال نامه اعتراضی خواستار لغو چنین کاری شده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل بین‌المللی در تهران و نخست از او درباره چگونگی خدمات مؤسسه یاتا به ایران ایر پرسیده است. مسعود مهاجر:
شرکت هواپیمایی میدونیم که بلیتشون با همکاری همدیگه میفروشن، همه آژانسا اجازه دارن که همه شرکت هواپیمایی عضو یاتا رو بلیتاشون رو بفروشن، چون اینا با همدیگه نمیتونن مبادلات مالی مستقیم داشته باشن، تعداد شرکت هواپیمایی خیلی زیاد هست، بنابراین یه مرکزی درست کردن در خارج که متعلق به یاتا است و این یاتا تمام این مبادلات رو بین شرکت هواپیمایی انجام میده، یعنی اینکه بدهی ها و مطالبات هر شرکت با همدیگه پاس میکنه به یه وضعیت متعادلی میرسونه.
حالا آقای مهاجر، حذف این سرویس توسط این مؤسسه بین‌المللی چه تبعاتی رو برای شرکت هواپیمایی ایران ایر به همراه خواهد داشت؟
من حذف این سرویس خیلی به ایران ایر لطمه نمیزنه. میدونید که در ایران ایر خیلی در سالهای اخیر پروازهای خارج از اروپا نداره. پروازهایی که داره عموما از ایران شروع میشه و به صورت رفتش انجام میگیره. اکثر بلیتاش در ایران صادر میشه و یا دفاتر ایرانه در خارج از کشور. بنابراین این مبادلات حجمشون اینقدر زیاد نیست که بتونه و عملکرد در حقیقت ایران ایر رو محدود بکنه. تاثیر خیلی جزئی میتونه داشته باشه که خب مسافران ایران ایر چون حتما میخوان با ایران ایر پرواز کنن، در حقیقت خودشون راههای پیوستن به این شبکه رو پیدا میکنه.
الان شرکت ملی هواپیمایی ایران چه راهکاری رو پیش رو داره که بتونه این مشکل رو حل کنه؟
این تصمیم هایی که گرفته میشه در چارچوب تحریم های بین‌المللی تحریم های امریکا علیه ایران، اینا به نظر من خیلی اگزاجره میشه، این همون تحریمی که در کشیرانی علیه ایران اعمال شد، یعنی علیه شرکت ساید واتر. به این شرکت ها خیلی لطمه نمیزنه، همچنان که میبینیم فعالیت شرکت ساید واتر و بندر شهید رجایی خیلی بیشتر شده در سالهای در ماهای اخیر و ما در ازدحام کشتی داریم در مجتمع شهید رجایی. و در مورد ایران ایر هم در حقیقت به خاطر اینکه اکثریت مسافران ایرانی هستند و ما ارتباط توریستی زیادی با دنیا نداریم، ایران ایر همون از دفاتر خودش میتونه بفروشه، ضمن اینکه راههای جایگزین اینترنتی هست، یعنی اینکه میتونه که به اشخاص و یا مؤسسات مختلف در سطح جهان مأموریت بده که پول بلیط ها رو دریافت بکنن، به صورت مستقیم با ایران ایر مبادله کنن، دیگه از طریق یاتا نباشه.
آقای مهاجر، این اقدام مؤسسه یاتا به خاطر دستورالعملی است که از سوی دفتر کنترل دارایی خارجی دولت آمریکا به این مؤسسه ابلاغ شده، با توجه به اینکه ایران عضو مؤسسه بین‌المللی یاتا دولت هاست. آیا این مؤسسه میتونه به خاطر درخواست یک دولت امکانات سرویس دهی خودش رو با یک کشور دیگه قطع کنه؟
به طور کلی تصمیم یافتا علیه توافق‌نامه‌ای با هیچ منطقی سازگار نیست، حتی با منطق تحریم ها. شما میدونید که در همیشه گفته شده این تحریم ها نباید به مردم ایران فشاری وارد بکنه، که این پروازهای ایرانی همش مسافران ایرانی استفاده میشه. بنابراین تنها دردسری که درست میشه برای مسافران ایرانی که مجبورن برای گرفتن بلیط ممکنه که یه هفتخان دیگری رو بگذرونن، به هر حال اون مسیر رو باید طی بکنن. هیچ کس دیگه در این وسط آسیب نمی‌بینه جز مردم ایران. ضمن اینکه انجمن شرکت‌های افغان بین‌المللی یک انجمنه، نهادهای صنفی در همه جای دنیا تصمیماتشون بر اساس رأی اکثریت اعضای اون سازمان گرفته میشه و اینا نمی‌تونن که بر اساس سیاست‌گذاری یک کشور تصمیمات خودشون عوض کنن. من فکر می‌کنم که اگر ایران شکایت بکنه قطعاً در انجمن بین‌المللی هواپیمایی این تصمیم به رأی اکثریت اعضای انجمن گذاشته میشه و اکثریت آرای انجمن ممکن نیست که با چنین تصمیم موافقت بکنه.
گفتگوی رضا جمالی با مسعود مهاجر، کارشناس هم‌نقل بین‌الملل در تهران. و میرسیم به پایان این بخش. بخش بعدی خبر در ساعت 10 با آگاهیتان خواهد رسید.